عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان گرامی. در این جلسه دستبندی آزمون‌های مورد استفاده در روانشناسی و آموزش و پرورش رو مرور خواهیم کرد. همانطور که قبلا خدمت شما بزرگواران عرض کردم، آزمون‌ها ویژگی‌های مختلفی رو مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهند و در یک نگاه کلی ما می‌تونیم آزمون‌ها رو به دو دسته آزمون‌های توانایی و آزمون‌های عاطفی تقسیم بکنیم. آزمون‌های توانایی بیشتر بعد مسائل شناختی و روانی حرکتی رو میان در نظر میگیرن. آزمون‌های توانایی خودشون به دو دسته آزمون‌های شناختی و روانی حرکتی تقسیم میشن و در قسمت شناختی اون فعالیت‌های فکری، ذهنی و تحصیلی رو ما میتونیم مورد نظر قرار بدیم و در قسمت روانی حرکتی اون چیزهایی که مربوط به صنعت هست، تربیت بدنی هست، میتونیم در این آزمون ها ما اونها رو لحاظ کنیم. در یک ویژگی دیگر، آزمون های توانایی به دو دسته آزمون های استعداد و آزمون های پیشرفت تحصیلی تقسیم میشن. آزمون های استعداد همانطور که استحضار دارید مقدار توانایی فرد رو میاد میسنجه و در حقیقت ناظر بر آینده هست، مثل آزمون های هوشی. ولی آزمون های پیشرفت تحصیلی به جای اینکه ناظر بر آینده باشه، ناظر بر گذشته است. یعنی میاد این رو میسنجه که دانش آموز یا دانشجو یا فراگیر تا اون لحظه مقدار پیشرفتی رو که تا اکنون کسب کرده چه میزان هست. بنابراین آزمون‌های استعداد ناظر بر آینده هستن و برای پیشبینی موفقیت‌های آتی فرد به کار میرن، ولی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی ناظر بر گذشته و برای تعیین این هستن که ما آموخته‌های قبلی فرد رو که اونها رو فرا گرفته اونها رو مورد اندازه‌گیری قرار بدیم. پس مجدد اعلام می‌کنیم که آزمون‌های هوش، آزمون‌های استعدادهای مختلف که معرف آزمون‌ها، معرف استعدادهای مختلف هستن، اینها مربوط به استعداد و آزمون و امتحاناتی که برای موضوع‌های مختلف درسی ما تهیه می‌کنیم، اینها مربوط به آزمون‌های پیشرفت تحصیلی هستند. خب پس اگر ما خواسته باشیم به صورت خلاصه‌وار آزمون‌های توانایی رو بررسی بکنیم و به صورت نمودار یا چارت اون رو مطرح بکنیم، می‌تونیم بگیم که آزمون‌های توانایی در دو دسته آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و آزمون‌های استعداد هستند. آزمون‌های پیشرفت تحصیلی شما می‌دونید مثلا آزمون ریاضی، آزمون فیزیک، آزمون مهارت‌های فنی رو می‌تونیم توی آزمون مهارت‌های آزمون پیشرفت تحصیلی قرار بدیم. اما آزمون های استعداد گفتیم به دو دسته تقسیم میتونن بشن. یک دسته آزمون هایی هستن که هوش کلی یا استعداد کلی فرد رو مورد اندازه‌گیری قرار میدن و یک دسته دیگه آزمون ها هستن که برخلاف هوش کلی یا استعداد کلی، استعداد ویژه افراد رو میان مورد اندازه‌گیری قرار میدهن. مثلا شما وقتی که آزمونی رو اجرا میکنید که استعداد ریاضی افراد یا استعداد موسیقی یا استعداد فنی یک فرد رو بسنجید برای یک کار خاص یا شغل خاص یا پیشبینی خاص، میتونین از آزمون‌های استعداد در این دسته استفاده. خب آزمون بعدی ما که در دسته کلی قرار گرفته بود آزمون‌های عاطفی هستن. ما میدونیم که آزمون‌های شناختی و روانی حرکتی توانایی‌های فکری و عملی افراد رو مورد اندازه‌گیری قرار میدن، اما آزمون‌های عاطفی ویژگی‌های عاطفی و شخصیتی افراد رو میدن. آزمون‌های عاطفی در حقیقت میخوان وضعیت موجود فرد رو در موقعیت طبیعی و الان زندگیش بسنجن، اما آزمون‌های توانایی حد اکثر عملکرد افراد آزمون شونده رو میخوان اندازه‌گیری کنن. مثلا میخوان نشون بدن که آزمون شونده در بهترین شرایط قادر است که چه کاری رو انجام بده. پس همونطور که از توضیحات مشخص هست، اینه که آزمون‌های توانایی به طور عمده برای مقاصد پیشبینی موفقیت‌های تحصیلی و شغلی مورد استفاده قرار می‌گیرن، اما آزمون‌های عاطفی بیشتر به امور مشاوره در حل مسائل روانی، تربیتی و اینکه مثلا کمکی به حرفه فرد باشه انجام میشه. یک محدودیتی تو آزمون‌های عاطفی هست و اون این هست که به اندازه آزمون‌های شناختی نمی‌تونه خیلی عینی و دقیق باشه. برای همین یک عده از روانشناسان کاربرد اصطلاح آزمون رو برای این طیف مسائل عاطفی بعضی ها میگن درست نیست. اگر خواسته باشیم یک نگاه کلی به آزمون‌های عاطفی داشته باشیم، میتونیم مهمترین اونها که شامل آزمون‌های شخصیت، آزمون نگرش و آزمون‌های علاقه هست رو بهش اشاره بکنیم. اولین موضوع آزمون شخصیت هست تو طیف آزمون‌های عاطفی که از شخصیت تعریف‌های زیادی انجام شده. بعضی از روانشناسا علاوه بر رفتارهای آشکار، ویژگی‌های غیر رفتاری مثل هوش، پیشرفت، قد، قامت، وضع سلامت، کیفیت صدا، وضع ظاهر، همه اینها رو در تعریف شخصیت بهش اضافه می‌کنن. تو یک دسته دیگه مثلا متغیرهای مثل انگیزش، مزاج، سازگاری، منش، اینها رو اومدن اضافه کردن. اما ابزارهای اندازه‌گیری شخصیت رو ما میتونیم به سه دسته اساسی تقسیم کنیم. یکی از اونها پرسشنامه‌های گزارش شخصی هستن که در اونها فرد نظر شخصی خودش رو میاد بیان میکنه. دومین ابزار توی اندازه‌گیری شخصیت پرسشنامه‌های جامعه سنجی هستن. معمولا افراد دیگر نظرشون رو نسبت به یک فرد یا شخص خاصی میان ابراز میکنن. و سومین تکنیک یا ابزار مورد استفاده در اندازه‌گیری شخصیت ما میتونیم به فنون مشاهده پی ببریم و اینکه افراد میتونن در یک موقعیت مخصوص مورد مشاهده قرار بگیره رفتار. دومین دسته آزمون‌ها آزمون‌های علاقه و نگرش هستن. توی آزمون‌های عاطفی که معمولاً اینها رو در کنار یکدیگر بعضی از افراد به کار می‌برن و بر رجحان‌های فرد در رابطه با فعالیت‌ها یا نهادهای اجتماعی یا گروه‌ها اون رو مرتبط می‌دونن، اما یک اختلاف جزئی هست و اون نکتهش اینه که این علاقه و نگرش رو ما می‌تونیم به این شکل از هم مجزا بکنیم که بگیم علاقه به احساس فرد نسبت به یک فعالیت اشاره داره، یعنی فعالیت ملاک علاقه هست، در حالی که نگرش حاکی از احساس فرد نسبت به یک شیء، یک نهاد مثل یک نهاد اجتماعی یا یک گروه هست. پس بنابراین در علاقه فعالیت ملاک هست، احساس فرد نسبت به فعالیت، اما در نگرش احساس فرد نسبت به نهاد اجتماعی، گروه یا یک شیء خاص است. دسته‌بندی انواع آزمون‌های مورد استفاده در آموزش پرورش و روانشناسی رو اگر خواسته باشیم ما در نظر بگیریم، ما دو دسته آزمون‌های شناختی و روانی حرکتی داریم که آزمون‌های غیر عاطفی یا توانایی جزو همین آزمون‌های شناختی و روانی حرکتی هستند. این آزمون‌های شناختی یا روانی حرکتی خودشون به دو دسته آزمون‌های استعداد و پیشرفت تحصیلی تقسیم میشن. تو آزمون‌های پیشرفت تحصیلی هم گفتیم میتونیم ریاضی داشته باشیم، فیزیک، مهارتی. تو قسمت آزمون‌های استعداد ما میتونیم هوش کلی یا استعدادهای کلی و در کنارش استعداد ویژه فرد رو هم در نظر بگیریم. تو قسمت آزمون عاطفی هم پس گفتیم که ما آزمون شخصیت داریم، علاقه، آزمون نگرش میتونن تو این دسته قرار بگیرن. اینها انواع آزمون‌هایی است که در آموزش پرورش و روانشناسی مورد استفاده قرار میگیره. اما دو دسته آزمون دیگری ما داریم که بهش باید اشاره کنم. یکی از اونها آزمون‌های میزان شده هست. یعنی تو یک دسته‌بندی دیگه ما آزمون‌ها رو به دو دسته آزمون‌های میزان شده یا استاندارد شده یا آزمون‌های معلم ساخته تقسیم می‌کنیم. آزمون‌هایی که معروف هستن به آزمون‌های میزان شده یا معیار شده، اون‌هایی هستن که معمولاً توسط یک بنگاه‌های خاص، مؤسسات خاص، حالا ممکنه که بنگاه‌های آزمون‌سازی باشه که اینها یا دولتی هستن یا خصوصی یا مراکز آموزشی و علمی، اینها میان برای اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی یا هوش و استعداد یک گروه‌های بزرگ از دانش آموزان، یعنی تأکید می‌کنم بر روی گروه‌های بزرگ میاد اینها رو اجرا می‌کنه و مقاصد اونها هم مقاصد ارزشیابی از دوره‌های تحصیلی هست. در این آزمون‌ها ملاکی که مورد استفاده قرار می‌گیره تو آزمون‌های میزان شده ملاک نسبی هست، یعنی هنجار نیست، ملاک نسبی هست. در مقابل آزمون‌های معلم ساخته هستن، یعنی ممکنه که یک معلم یک کلاس برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خودش در طول یک دوره آموزش، در طول یک ماه پایان فصل، در طول یک نیم دوره میخواد که میزان پیشرفت تحصیلی بچه‌هاش رو اندازه‌گیری کنه، معمولاً آزمون‌های معلم ساخته که توسط خود معلم ساخته میشه اجرا میکنه و برای بچه‌ها کلاس خودش یا دانشجویان خودش اونها رو میاد به مرحله اجرا میذاره. پس اگر ما دقت کنیم متوجه میشیم که آزمون‌های معلم ساخته برای تعیین میزان توفیق یادگیرندگان در رسیدن به هدف‌های دقیق آموزشی طراحی میشن. یعنی پس میتونیم بگیم که ملاک ما در اینجا یک ملاک مطلق هست. ملاک ما برخلاف آزمون های میزان شده که یک ملاک نسبی بود، در اینجا ملاک ما دقیقا مطلق هست. خب حالا بین آزمون های میزان شده و معلن ساخته ما اگر خواسته باشیم چند تا ویژگی های شاخص اینها رو مطرح کنیم که بر اساس اینها بگیم تفاوت هایی بین آزمون میزان شده و معلن ساخته وجود داره، به این نکته توجه کنیم. اگر شما عامل زمان و تخصص رو در نظر بگیرید، متوجه میشید که آزمون های معلم ساخته در مقایسه با آزمون های میزان شده یک سری تفاوت هایی با هم، یعنی آزمون های میزان شده حتما به زمان و تخصص بیشتری نیاز دارن تا آزمون هایی که توسط معلم ساخته میشه. افراد متخصصی که این آزمون‌ها رو تو دسته میزان شده دارن تهیه می‌کنن، می‌خوان بیش از یک بار آنها رو مورد استفاده قرار بدن، حتماً لازم هست که وقت، زمان و هزینه زیادی رو صرف کنن که همچین آزمونی رو بتونن بسازن. یعنی یک سری سوالات تهیه میشه که این سوالاتی که تهیه میشه بر اساس تحلیل محتوای دروس و برنامه‌های درسی به صورت دقیق هست و این سوالات وقتی که اجرا شد رو نمونه‌های کوچک میاد اجرا میشه. سوالات حتما توسط متخصصان نوشته میشه، ویرایش میشه، کارهای مقدماتی که انجام شد به صورت آزمایشی اجرا میشه. سوالات حتی ممکنه مورد تجزیه تحلیل قرار بگیرن، مورد تجدید نظر قرار بگیرن و بعد از اینکه هنجاریابی شد به صورت نهایی آزمون رو تهیه میکنن و در جهت استفاده اون به صورت گسترده در سطح جامعه اون رو به کار میبندن. اما تو تهیه آزمون های معلم ساخته ما نیاز به گذر این همه مراحل نیستیم، چون معلم برای این که میخواد مشخص کنه که یا استاد از دانش آموز یا دانشجوی خودش که در یک درس خاص چقدر اینها پیشرفت کردن، این آزمون رو مختص اونها میاد اجرا میکنه و بنابراین سهولت اجرا داره و قابل تجدید نظر هست و اصلاح هست. تو هر مرحله معلم میتونه این تغییرات رو به وجود بیاره. دومین نکته ای که باید در نظر بگیریم اینه که ما چون میخوام تو دسته آزمون های میزان شده اینها رو تو مناطق مختلف به کار ببریم در سطح گسترده، باید هدف های مختلف آموزشی مناطق مختلف رو تو این آزمون ها ما حتما منظور کنیم، چون میخوام دانش آموزان مدارس گوناگون رو تو مناطق مختلف با یکدیگر مورد مقایسه قرار بدیم. بنابراین ممکنه یک سری مدارس وجود داشته باشن که یک سری ویژگی‌های اختصاصی داشته باشن، مدارس خاص باشن، کلاس خاص داشته باشن. معمولا دیگه اینها نادیده گرفته میشه توی دسته اول. چرا؟ چون میان بر وجوه مشترک محتوای درسی مناطق مختلف تاکید میکنن، نه بر اون امور اختصاصی که در یک کلاس درس هست. اون چیزی که مشترک محتوای بین همه مناطق در سطح کشور، اون را استخراج میکنن و جهت آزمون سازی از اونها استفاده میکنن. اما آزمون های معلم ساخته با توجه به محتوا و هدف های ویژه درس که توسط معلم طراحی شده، اینها طراحی میشن، تهیه میشن و آزمون های معلم ساخته که توسط معلم ساخته شده، ما از اینا نمیتونیم برای مقایسه میزان پیشرفت دانش آموزان مناطق مختلف استفاده کنیم. مثلا یک معلم توی یک کلاس درس برای مثلا درس علوم یک فصل خاص آزمونی رو ساخته، ما نمیتونیم از این آزمون معلم برای استفاده در سطح گسترده و کلان استفاده کنیم. اون فقط ویژگی‌های اختصاصی و هدف‌های دقیق خودش رو مشخص کرده و برای دانش آموزان خودش طراحی کرده و اون مراحلی که در تهیه آزمون‌های استاندارد شده یا میزان شده رعایت میشه تو این مرحله رعایت نشده. سومین نکته‌ای که در تفاوت آزمون‌های میزان شده و معلم ساخته هست اینه که شما مسئله هنجاریابی یا هنجار رو در نظر بگیرین. چون تو آزمون‌های میزان شده ما بر وجود داده‌های هنجاری تأکید می‌کنیم، اما تو آزمون‌های معلم ساخته نیازی به هنجار یا هنجاریابی نداریم. چون در آزمون‌های استاندارد شده ما می‌خوام بین گروه‌های مختلف دانش آموزان این وسیله رو به کار ببریم، این آزمون میزان شده رو به کار ببریم، هنجارها در این نوع آزمون‌ها ضروری هستند، ولی در آزمون‌های معلم ساخته نیاز به این هنجارها ما نداریم. بنابراین به طور خلاصه اگر خواسته باشم خدمتتون بگم این هست که هدف اصلی آزمون‌های میزان شده چی هست؟ مقایسه هست. مقایسه یک فرد با یک گروه، با فرد یا گروه دیگر یا مقایسه جنبه‌های مختلف عملکرد یک فرد یا یک گروه با یک دیگر. پس بنابراین کار مقایسه در اینجا وجود داره. مطلب آخر تو این فصل در رابطه با استفاده از آزمون‌های میزان شده و معلم ساخته در تصمیم گیری‌های آموزشی است. خب ما اگر خواسته باشیم که جریان‌های آموزشی یا بالا بردن سطح یادگیری دانش آموز یا دانشجو رو هدف اصلی ما باشه و به کم و کیف جریان آموزش در حقیقت ما بپردازیم، آزمون‌های معلم ساخته آزمون‌های بهتری هستن نسبت به آزمون‌های استاندارد شده یا میزان شده. اگر خواسته باشیم دانش آموز یا دانشجو رو ارتقا بدیم، باید بر مبنای معلم ساخته باشه. اگر خواسته باشیم تصمیماتی بگیریم که مربوط به رفع نواقص یادگیری و آموزش و اینها باشه، بازم معلم ساخته بهتر خواهد بود. اما اگر خواسته باشیم تصمیماتی بگیریم که در اونها ما به مبحث جایابی یا پایه‌گزینی افراد به اندازه‌گیری وسیع نیازمند باشیم، حتما از آزمون‌های میزان شده استفاده می‌کنیم. تصمیماتی که مربوط به راهنمایی و مشاوره دانش آموزان هست، تصمیماتی که مربوط به انتخاب بر مبنای مقایسه افراد و گروه‌های مختلف هست، تصمیماتی که مربوط به برنامه‌ریزی درسی است که در برنامه‌ریزی درسی ما می‌خوام یک برنامه رو انتخاب کنیم از میان برنامه‌های مختلف که منجر به این بشه که ما یک مقایسه وسیع در سطح منطقه داشته باشیم. بنابراین بهتر است که از آزمون‌های میزان شده استفاده کنیم. همچنین تصمیمات مربوط به ارزشیابی از میزان توفیق مدارس مختلف نیز مستلزم این هست که ما از آزمون‌های میزان شده استفاده کنیم. پس انتظاری که از شما دوستان عزیز میره اینه که با مباحثی رو خدمتتون در این فصل گفتم، دستبندی انواع آزمون‌ها رو با توجه به ویژگی‌های مورد اندازه‌گیری توضیح بدین، تفاوت‌های عمده بین آزمون‌های توانایی عاطفی رو توضیح بدین، انواع آزمون‌های توانایی رو توضیح بدین و کاربردش رو بیان کنین، ویژگی‌های مشترک و متفاوتی که بین آزمون‌های استعداد و پیشرفت تحصیلی هست رو بیان کنین و انواع آزمون‌های پیشرفت تحصیلی رو هم توضیح بدین، انواع آزمون‌های عاطفی رو با ذکر مثال بتونین توضیح بدین، تفاوت بین آزمون‌های علاقه و نگرش رو خدمتتون عرض کردم بتونین بیان کنین و توضیح بدین و دسته‌بندی آزمون‌ها رو با توجه به چگونگی تهیه اون‌ها هم برام بگین و تفاوت‌ها و تشابهاتی که بین آزمون‌های میزان شده و معلم ساخته است که مبحث آخر ما بود، اون‌ها رو هم بتونین بیان کنین و موارد استفاده از آزمون‌های میزان شده و معلم ساخته رو توی تصمیم‌گیری‌های آموزشی که آخرین مبحث مطلب امروز ما بود رو، این‌ها رو بتونین انشاءالله توضیح بدین و به این مرحله از یادگیری برسین. براتون آرزوی موفقیت دارم. لایقیان.